رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در ترکیش حمله ها در پایتخت اندونزی 6 نفر به هلاکت رسیدند. افراد ناشناس به یک قرارگاه پلیس در ولایت دیارباکر ترکیه حمله کردند و در بازداشتگاه های روسیه استفاده از الفاظ قبیح را منع نمودند. تفصیل خبرها. در جاکارتا پایتخت اندونزی روز 14 ژانویه چند ترکش بمب و تیراندازی صورت گرفت. با اطلاع پلیس بر اثر حمله ها در چند منطقه از جمله در قهوه‌خانه استارباکس 6 نفر از جمله 4 تن از حملگران کشته شدند. بنا به خبرها در شهر دست کم 7 ترکش روی داده است و نیروهای امنیتی با حملگران وارد تیراندازی شدند. میان حملگران مرتلب ها نیز بودند، گفتند مقامات پلیس محلی. رئیس جمهوری اندونزی جوکو ویدودو گفت که وضع تحت نظارت قرار دارد و از مردم خواست تا آرامی را حفظ کنند. دولت، کشور و مردم نباید از حمله های تروریستی بترسند و شکست خورند، اظهار نمود رئیس جمهور. مسئولیت حمله را یگان گروه برداشت نگرفته است. اندونزی سرنفوذترین کشور مسلمانی عالم است. پلیس ضد ترور کشور ماهای اخیر در عملیات ویژه چندین نفر را با گمان رابطه با گروه دولتی اسلامی بازداشت کرد. بر اثر حمله به قرارگاه پلیس در شهر چنور واقع در جنوب و شرق ترکیه 6 نفر کشته و تقریبا 40 تن دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی روز 14 ژانویه گفتند که حمله شب چهارشنبه صورت گرفته است. شهر چنور در ولایت اساسا کردنشینی دیارباکر واقع است. گفته می شود 2 نفر در نتیجه ترکش و 4 کسی دیگر بر اثر فروریزی بنا به هلاکت رسیدند. در گزارش ها از جای حادثه گفته می شود که حملگران بنای قرارگاه پلیس را از گرانات میوت و افتمات تیرباران کردند. مسئله حمله را کسی بر ذمه نگرفته است، اما مقامات ترکیه انگشت اتهام سوی حزب کارگران کردستان کردند که ماهای اخیر چندین بار به نیروهای حکومتی و پلیس ترک حمله کردند. یک روز پیش 12 ژانویه بر اثر هم ترکش مرتلب در منطقه سلطان احمد استانبول 10 سیاح از آلمان جان باخت. مقامات ترکیه هم در این حادثه گروه دولت اسلامی را عیبدار کرده بودند. یکی از فعالان حزب جبهه خلقی آذربایجان در شهری باکو بازداشت شد. توران ابراهیم را شام چهارشنبه هنگام بازگشت از کار در نزد منزلش دستگیر کردند. توغرل ابراهیم برادر او در صحبت با رادیوی آزادی روز 14 ژانویه گفت که در بازداشت توران دست کم 7 کارمند پلیس شرکت داشتند. او به اداره پلیس ناحیه نریمان باکو انتقال یافت و در مقاومت با کارمندان پلیس عیبدار شد. بازداشت فعال حزب مخالف دولت در حال صورت گرفت که در چند شهر آذربایجان روز چهارشنبه نمایشهای اعتراضی علیه بیکاری و افزایش نرخ و نوای مواد آذوقه برگزار شدند. توران ابراهیم عضو ریاست جوانان حزب جبهه مردمی است. پدر او محمد ابراهیم که مشاور رئیس این حزب بود از ماه سپتامبر سال گذشته با اتهام اوباشی در بازداشتگاه است. محمد ابراهیم اتهام را رد میکند و میگوید که بازداشت او انگیزه سیاسی دارد. مبوسان بازداشتگاه های روسیه از این بابت حق استفاده دشنام یا جرگان یا کلمه های خاصی محبسی را ندارند. با اطلاع اینترفاکس این تغییرات روز 14 ژانویه بر پایه امر وزیر عدلیه روسیه درباره ترتیبات داخلی بازداشتگاه ها جاری شد. بر پایه امر با محبوسان هنگام معاشرت استفاده حقارت و دشنام و عباره های تهدیدآمیز و تحقیر کننده همچنین جرگان محبسی منع شده است. با آنها پوشاندن دوربین های نظارتی، به همدیگر دادن چیز و چاره شخصی و استفاده داروار بدون اجازه طبیبان بازداشتگاه نیز اجازه داده نمی شود. دو سال پیش معاون رئیس خدمات اجرای جزای روسیه آناتولی رودی اظهار کرده بود که می خواهند استفاده ژارگون محبسی از سوی ناظران و کارمندان زندان ها را کاملا از بین ببرند و به نظر می رسد که اکنون مقامات برای پاکسازی الفاظ محبوسان اقدام کردند. شنوندگان ارجمند، اخبار بیشتر در سامانه اینترنتی ما با نشانه های www.ozodi.org یا www.ozodi.tg دسترس است. همین خبر و گزارش ها با عکس و صدا و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. دولت چالوف هم به گروه دولت اسلامی پیوست، اما مقامات میگویند که سرنوشت او برایشان هنوز روشن نیست. اندونزی غافلگیر نشد. مقامات امنیتی شهر جاکارتا حمله گروه مسلح را زود خونسو کردند. و در آذربایجان چی میگذرد؟ چگونه مقامات انتظامی آشوب مردمی را سرکوب نمودند؟ مقامات انتظامی شهر کلاب از پیوستن دولت چالوف عضو سابق فرانت خلقی به گروه دولت اسلامی خبر دادند. دولت چالوف ماه فوریه سال گذشته هم در فرودگاه دوشنبه هنگامی که قصد پرواز به ترکیه را داشت بازداشت شده بود. مقامات او را به جلب جوانان به گروه ممنوع دولت اسلامی و قصد پیوستن به این گروه عیب‌دار کرده بودند. اما ماه دکبری همان سال او با پرداخت جریمه آزاد شد. مقامات تنها با جریمه آزاد کردن او را به صدقن پشیمان شدند و همکاری با تفتیشات از طرف او بستگی دادند. از شهر کلاب همکار ما محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
دولت چالوف یک عضو خانواده معروف چالوف‌ها در شهر کلاب به صفوف گروه تندرو دولت اسلامی شامل شده است. در این باره عبدالقادر میرزازاده معاون رهبر ریاست کارهای داخلی منطقه کلاب روز 14 ژانویه در نشست خبری این اداره اطلاع داده است. با گفته جناب میرزازاده، حالا طبق معلومات های فوری جستجویی چالوف در عراق قرار دارد. او میگوید که دقیقا معلوم نیست که او زنده است یا مرده. گفت عبدالقادر میرزازاده، معاون رهبر ریاست کارهای داخلی منطقه کلاب. دولت چالوف 45 ساله برادر قربان چالوف، فرمانده معروف جبهه مردمی در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان 4 ماه پیش غیب زده بود و سر و صداهای مبنی به سفر او به سوریه پیدا شده بود. همکنون مقامات نهادهای انتظامی منطقه کلاب خبر پیوستن دولت چالوف به گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه را تصدیق کردند. رامین سعیدو، سردار شعبه نظارت ریاست وزارت کارهای داخله در منطقه کلاب، گفت طبق معلومات رسمی فعلا 90 تن از زادگان منطقه کلاب در صفوف گروه تندرو علیه نیروهای دولتی سوریه در نبردها شرکت میکنند. او تعداد زادگان این منطقه در عراق را 8 نفر گفت.
در سوریه 8 نفر در جمهوری ایراق اشتراک میکنند، 1 نفر در پاکستان، 1 نفر در جمهوری اوکراین، دیگر همه در جمهوری عربی سوریه در دوش دارند. 3 نفر گفتگو خرگرد است، دیگرش نمارد.
گفت رامین سعیدو. ضمناً دولت چالوف نیز حالا در رویخطی که در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک دارند وارد کرده شده است. دولت چالوف ماه فوریه سال 2014 در فرودگاه دوشنبه هنگامی که قصد پرواز به ترکیه را داشت بازداشت شد. مقامات او را به جلب جوانان به گروه ممنوع دولت اسلامی و قصد پیوستن به این گروه عیب‌دار کردند. اما ماه دکبر همان سال او با پرداخت جریمه آزاد شد. مقامات تنها با جریمه آزاد شدن او را صدقاً پشیمان شدند و همکاری با تفتیشات بستگی دادند. اما جامی چالو، پسر دولت چالو، روز 14 دکبر سال گذشته به رادیو آزادی گفته بود پدرش 24 سپتامبر سال 2015 در روز عید قربان از خانه بیرون شد و تا حال هیچ نشانه از او دریافت نکرده اند. دولت چالو در گذشته در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان در مرز ناحیه شوراباد با افغانستان خدمت میکرد و عنوان مایور را داشت. در سال 2003 دولت چالو بعد گناهگار شدنش در غیب زدن سلاح از قسم نظامی که خدمت میکرد یک مدت به افغانستان هم فرار کرده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
از سوی مقامات انتظامی شهر کلاب تصدیق شدن خبری با گروه دولت اسلامی در عراق پیوستنی دولت چالف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حمله و ترکش ها در پایتخت اندونزی روز پنجشنبه در سرخط اخباری جهان قرار داشتند. با اطلاع پلیس، بر اثر حمله ها در چند منطقه 6 نفر به هلاکت رسیدند. در پایتخت دست کم 7 ترکش روی داده است. میان مرتلبان با گفته مقامات رسمی مرتلب ها نیز بودند. به نظر می رسد که مقامات اندونزی از این حمله غافلگیر نشدند، زیرا از تهیه شدن حمله های همسان آنها آگاه بودند. گزارش همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده در این باره.
روز پنجشنبه بر اثر بمب‌گذاری و تبادل آتش در پایتخت اندونزی کم از 6 نفر به هلاکت رسیدند. نیروهای امنیتی مرکز جاکارتا را احاطه نموده در پی جستجوی مسئولان حمله بودند. مستقیما در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت، ولی در عرفه عید میلاد مسیح و سال نو سلاح به دستان گروه دولت اسلامی تهدید کرده بودند که اندونزی را به اصطلاح در مرکز توجه قرار می‌دهند. صبح پنجشنبه رسانه‌های محلی و خبرگزاری ریترز درباره 6 انفجار و تیرپرانی در مرکز جاکارتا معلومات دادند. بعد چند ساعت به قول شاهدان با صدای انفجار به گوش رسید. یکی از انفجارها در درآمدگاه قهوه‌خانه استارباکس به وقوع پیوسته است. تلویزیون محلی مترو تاکید کرده است که در حمله کمش 14 سلاح به دست اشتراک داشتند. به قبل پلیس حداقل 4 نفر از مسئولان حمله بر علاوه بمب‌گذار مرگ‌طلب به هلاکت رسیدند. پرزیدنت اندونزیا جوکو ویدودو سفر کاریش را کنار گذاشته به جاکارتا برگشت. او از هموطنانش تقاضا کرد به هر گونه آوازه‌ها گوش ندهند.
ما این حمله ها را که نظم و ثبات مردم را خلل‌دار کرده‌اند محکوم می‌کنیم. من فرمان دادم که مسئولان حمله ها و همدستانشان دستگیر شوند. ما همچون کشور نباید به ترس و وهم داده شویم. ما باید آرام باشیم تا نظارت امور حفظ گردد.
به عقیده شارحان این حمله مقامات اندونزی را غافلگیر نکرد. یک ماه پیش حکومت اندونزی هشدار داده بود که کشور با خطر واقعی مواجه می باشد. مقامات اندونزی نزدیک به 150 هزار افسر امنیتی را در کلیساها، فرودگاه‌ها و دیگر جایهای جمعیتی این کشور اکثراً مسلمان نشین مستقر کرده بودند. همچنان مقامات اطلاع داده بودند که چندین نقشه کشتار منصبداران دولتی و فرماندهان نهادهای قدرتی را خونسا کردند. مقامات اندونزی از سال 2002 از زمان حمله در جزیره بالی که حیات کمش 200 نفر را از بین برده است، درباره خوف حمله های دهشت افکنان گزارش می دهند. سال 2009 بر اثر حمله بالای 2 مهمانسرای زیر نظارت امریکایی ها در جاکارتا کمش 8 کس به هلاکت رسیده بود. در حمله های قبلی مقامات گروه جماعت اسلامی همپیمان القاعده را متهم می کرد. ماهای اخیر افزایش نفوذ گروه دولت اسلامی و شامل شوی شهروندان اندونزی به این گروه جنگجوی در قلمرو سوریه نگرانی های امنیتی را بیشتر کرد. طبق آمار مقامات اندونزی کمش 800 شهروند این کشور به جنگ های سوریه رفته بودند و حالا تا 240 نفر آنها به اندونزی برگشتند.
از سوی مقامات اندونزی زود خونسا شدن حمله گسترده به پایتخت شهری جاکارتا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شما در امواجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بر اثر حمله به قرارگاه پلیس در شهر چنار واقع در جنوب و شرق ترکیه 6 نفر کشته و تقریبا 40 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی روز 14 ژانویه گفتند که حمله شب چهارشنبه صورت گرفته است. شهر چنار در ولایت اساسا کردنشین دیار باقر واقع است. گفته می شود 2 نفر در نتیجه ترکش و دیگران از فروریزی بنا به هلاکت رسیدند. در گزارش ها از جای حادثه گفته می شود که حملگران بنای قرارگاه پلیس را از گرانات میاد و افتمت تیرباران کردند. مسئولیت حمله را کسی بر ذمه نگرفت، اما مقامات ترکیه انگشت اتهام سوی حزب کارگران کردستان کردند که ماهای اخیر چندین بار به نیروهای حکومتی و پلیس ترک در این منطقه حمله کرده است. یادآور میشیم که از این پیش 12 ژانویه بر اثر ترکش یک مرتلب در منطقه سلطان احمد شهر استانبول 10 سیاح از آلمان جان باختند. مقامات حادثه در آن حادثه گروهی دولتی اسلامی را عیبدار کردند. گفته می شود که انکاره در اکثر حمله های اخیر یا این گروهی ستیزجو یا کردها را متهم می خواند. قدیر گلکاریان تحلیلگر سیاسی مقیم قبرس میگوید افزایش حمله های دولت اسلامی پیامدی به اصطلاح بازی های رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان با گروه های تروریستی و ستیزجو است.
انفجارها و حوادث تروریسمی که از حدودا ماه ژوئن در سال 2015 تا به امروز در شهرهای مختلف ترکیه از جمله دیاربکر، سروج، آنکارا و در این اواخر در استانبول و همچنین باز انفجاراتی که امروز در شهر دیاربکر انجام گرفت، در حقیقت علارغم این که نشون داده میشه که به توسط نیروهای داعشی انجام گرفته، میشه از دو بعد این قضیه رو بررسی کرد. داعش قبل از حوادث در حقیقت میشه گفت ماهای ژوئن، یعنی قبل از انتخابات پارلمانی ترکیه، به عنوان ابزار و مکانیزم ترکیه برای ساقط کردن بشار اسد محسوب میشد. منتها با توجه به حرکت روسیه و همچنین سایر همپیمانهای اروپایی و آمریکا بعد از حادثه ترور پاریس و همت و از مراسخ اونها جهت مبارزه با داعش، ترکیه رو در منگنه قرار داد که میبایستی تغییر روند و رویکرد بدهد. بنابراین ارتباطات خودش رو از جبهه نصره که وابسته القاعده هست و همچنین داعش محدود کرد و داعش در این قضیه سعی کرد که به نوعی دولت اردوغان رو تحت فشار قرار بده.
بله، اما آقای گلکاریان، خود اردوغان و رهبریت فعلی ترکیه از این بازی ها با ستیزجویان چی بهره می بردارند؟
در این قضیه اردوغان بهره برداری سیاسی و اجتماعی رو از این قضیه می کنه، به طوری که بعد از انتخابات ماه ژوئن به راحتی تونست با جوی که داعش از ترور خودش ایجاد کرده بود، بیم و حراس لازم را بر ملت ترکیه حاکم بکنه و در انتخابات اول نوامبر موفق بشه. و در این جریان هم که اکنون تیغ سری خودش رو در رابطه با پیکاکا شروع کرده و جامعه اروپایی و رسانه‌های بین المللی و همچنین جوامع حقوق بشر در اروپا و جامعه غرب بر علیه اردوغان اعتراض میکنن که حقوق دموکراسی رو زیر پا میذاره، فشار بر دانشگاهی ها و روزنامه نگاران داره، در این رابطه هم سعی داره که بهره برداری لازم رو بکنه. از طرف دیگر اردوغان در حقیقت با تبیین این قضیه که داعش در این حوادث اخیر چند هفته دخالت داشته، میشه گفت که آن را میخواهد در ارتباط با روسیه قرار بدهد، به طوری که پریروز هم در 8th کنفرانس سفرهای کشورهای خارجی در آنکارا عملا گفت که روسیه در صدد ایجاد دولت بوتیک در لازقیه هست و به ظاهر با داعش مبارزه می کند. در این حال همکاری می کند و می خواهد داعش رو به داخل مرزهای ترکیه بکشاند. یعنی با این وضعیت اردوغان سعی داره که هم روسیه رو منفعل تر بکنه و زیر سوال ببره و در عین حال همه گیرانه هم موضوع نبرد با پیکاکا رو در نظر بگیره و طی مبارزه با داعش فشار رو بر کردها بیفزاید.
تشکر قدیر گلکوریان، تحلیلگر سیاسی مقیم قبرس بود که با او در رابطه با پیامدهای سیاست رئیس جمهوری ترکیه اردوغان و به اصطلاح بازیهایش با گروههای ستیزجو صحبت میکردیم.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
پلیس آذربایجان در جریان سرکوبی اعتراضی مردم علیه بالاروی نرخ‌ها در شهر سیزن این کشور 55 نفر را دستگیر و حزب‌های مخالف را به تشکیل این اعتراض‌ها عیب‌دار کرد. روز 14 ژانویه در آذربایجان بنا به خبرها آرام بود، ولی طی دو روز از این پیش در دست کم 5 منطقه کشور مردم علیه بالاروی نرخ‌ها و پایین رفتن قرب پل ملی به خیابان ریختند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
نیروهای ویژه پلیس آذربایجان که برای پراکنده کردن اعتراضهای مردم به ناحیه سیزن 90 کیلومتری شمال پایتخت شهر باکو سفربر شدند، 55 نفر از تظاهرگران را دستگیر کرده اند. مردم روزهای 12 13 ژانویه در این شهر و 4 منطقه دیگری آذربایجان به نشان اعتراض به بالاروی نرخ‌ها و به قرب شدن منط پل ملی این کشور قفقاز به کوچه‌ها ریختند. مقامات انتظامی آذربایجان بلافاصله مخالفین را به تشکیل این اعتراض‌ها عیب‌دار کردند. نمایندگان وزارت امور داخلی آذربایجان میگویند معلوم شد که این عملهای غیرقانونی در ناحیه‌های سیزن، لنکوران، فیزولی، آقچه‌بیدی و آقسو از سوی فعالان حزب مساوات و فرانت خلقی آذربایجان، همچنین یک ایده از نیروهای تندرو و افراطی مذهبی تشکیل شده است. پایان اقتباس. حکومت برای سرکوب اعتراضگران با سیزن نیرو فرستاد و با گفته شاهدان پلیس علیه ازدحام از گاز اشکاور و سلاح نیز استفاده برد. در ناحیه لنکوران در جنوب آذربایجان پلیس دو نماینده مخالفین ایمان علیف از حزب مساوات و ناظم حسنلی رهبر بخش ناحیوی فرانت خلقی آذربایجان را دستگیر کرد. آنها با جرم ویران کردن قاعده های برگزاری تظاهرات 30 روزی حبس شدند. در ناحیه فیزولی از جمله در روستای بالا بهمندی مردم علیه بیکاری و بالاروی نرخ‌ها اعتراض کردند، اما در شهر آقسو که اعتراضگران چند مسئله افزایش نرخ محصولات خوراکی، بیکاری و مشکلی پرداخت معاش مردم را در میان گذاشتند، مقامات محلی چند نماینده آنها را قبول کرده عرضشان را شنیدند. آذر رشید اوغلو تحلیلگر مسائل سیاسی آذربایجان میگوید در این کشور چون در دیگر کشورهای پسا شوروی نظام حاکم هر نوع دیگر اندیشی از جمله احزاب مخالف را سرکوب کرده به حاشیه رانده بود، ولی مقامات بی‌خبر ماندند که چگونه در مقابلشان یک نیروی نو یعنی خود مردم قد بلند کرد. آذر رشید اوغلو میگوید
این اعتراض ها که ظاهراً گسترش می‌یابند برای حکومت پرزیدنت الهام علیف غیر انتظار بود. از یک سو به قرب شدن منط، از طرف دیگر بیکاری و اینک به آسمان پرواز کردن نرخ ها مردم را در یک حالت سخت قرار داده است که ناترسیده به کوچه ها ریختند. آنها دیدند که حکومت بی‌عمل است و تا حال حتی یک برنامه مقابله با بحران را تهیه نکرده است.
منط پل ملی آذربایجان در طول سال 2015 در بین پل‌های ملی کشورهای پسا شوروی از همه بیشتر قربش را از دست داد. در ماه فوریه بانک ملی آذربایجان منط را بار اول 33% دیوالواسیه کرد. افتی دومی به شدت منط 21 دکبر وقتی که بانک ملی منط را به شنای آزاد سر داد رخ داد. در یک روز منط 50% قربش را در مقابل دلار گم کرد. در مجموع در یک سال اخیر قربی پول ملی آذربایجان که در گذشته از حساب فروش نفت و گاز فایده های هنگفته به دست می آورد در مقابل دلار 98.7% کاهش یافت. این نشان دهنده رکوردی نه فقط در شوروی سابق بلکه در تمام قاره اروپا است. در پی به قرب شدن منط نرخ محصولات غذایی در آذربایجان نیز به شدت بالا رفت و به سطح زندگی مردم به خصوص آنهایی که به اصطلاح در معاش و نفقه نشستند سخت ضربه زد. روز 7 ژانویه الک نوروزوف یک آموزگاری آذری که از بانک قرضدار بوده است به این دلیل که دیگر توان دادن قرضش را ندارد خود را آتش زد. گفته می شود که این فاجعه نرخ انسانی فروروی قربی منات پول ملی این کشور سرشار از نفت و گاز قفقاز را به نمایش گذاشت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امام خطیبان تاجیک با آموزش اصول های شناخت جوانان افراطی و راه های تازه جلوگیری از گرایش جوانان به این گروه ها آغاز میکنند. کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم های تاجیکستان میگوید که کورس های کوتاه مدت خود با امام خطیبان تغییرات وارد کرده است و این دفعه این کورس ها با جلب گروه استادان عبارت از روانشناسان، سیاست شناسان، دینشناسان در شهر و نواحی دوره به دوره انجام خواهد شد. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی مومین احمدی گزارش می‌دهد.
حسین شاکیروف سرداری ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دینی تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت کورس های کوتاه مدت از ماه ژانویه آغاز شدند و امام خطیبان ناحیه های دنگره و اسفره از نخستین امام خطیبان خواهند بود که این دوره آموزشی را میگذرند. او میگوید تلاش روحانیان برای جلوگیری از گرویدن جوانان به گروه های افراطی در سالهای گذشته نتیجه داده است.
علاقه پدر و مادران از همین کردارهای همین حزب و حرکت هایی که امروز از جانب سود عالی جمهوری تاجیکستان که محکوم کرده شده است که آگاه گشتن و پدر و مادران به مقامات قدرت خودشان دایر به اشتراک همون فرزندشان در حزب و حرکت ها که آگاهی پیدا کردن و نسبت این عمل فرزندان خود نگرانی نموده شدن.
امام خطیبانی که این دوره آموزشی را ختم میکنند با نظارت شیوه نمازگذاری و صحبت جوانان باید عقیده مذهبیشان را دقیق نموده با انجام صحبت واقعیت‌ها را از نگاه مذهبی و سیاسی برایش شرح دهند. داملا معروف رحیموف امام خطیب مسجد سرایوسیای شهر دوشنبه میگوید واقعا روحانیان به چنین یک دوره آموزشی نیاز دارند. این روحانی از حالا به خاطر شناخت بیشتر از گروه‌های افراطی طرز استفاده از شبکه‌های اجتماعی را از بر نموده است، چون عقیده دارد که این گروه‌ها محض از همین طریق جوانان را به صف‌های خود جلب می‌سازند. گروه‌های افراطی از جمله رویه سلفیه با طرز نمازگذاری خاص در میان نمازگذاران فرق می‌کنند. اما داملا معروف میگوید پس از صحبت‌های زیاد به خلاصه رسید است که نه همه جوانانی که شیوه دیگری نمازگذاری دارند پیرو گروه افراطی هستند.
بسیار بچه‌ها من در عقیده در رفتار رویه حنفی هستند، اما بعضی الیمنت نشانه‌های نمازگذاری که از قبیل کشاده داشتن پای‌ها یا که دستور بالای سینه موندن برای اونها معقوله همین طرز نماز می‌گذارن، اما هستن جوانایی که هنوزم به عقیده‌های افراطی، به عقیده‌های گروه‌هایی که به نام سلفی هستن چون جوان ها هستند یافته می شوند و اخری میکنند که اینها شامل چون عقیده ها کمان در کمان. ما همیشه از بالای منبر طرز درستی گزاریدن نماز به طبق مذهب حنفی ترغیب کردیم، تشویق کردیم.
این روحانی میگوید در برابر فهمانیدن مذهب و رویه ها اگر به خوبی به جوانان از واقعیت حادثه های خاورمیانه و سوء استفاده از نام اسلام معلومات بگیرند آنگاه آنها هیچگاه به گروه های افراطی نخواهند پیوست. دوامی چند سال اخیر در تاجیکستان گروه های مثل حزب التحریر، سلفیت، جماعه تبلیغ پیدا شدند که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلان کرده فعالیتشان را در قلمرو کشور ممنوع کرده است. این گروه ها به گفته مقامات تاجیکستان با راه های پنهانی شهروندان کشور را به صف خود جلب نموده به جنگ های عراق و سوریه و یا تخریب کاری در داخل تاجیکستان تشویق میکنند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان میگوید امام خطیبان در بین مردم چندان اعتبار خاصی ندارند. او میگوید البته این آموزش ها خوبند، اما تا زمانی که اعتماد بر روحانیان بالا برده نشود چون این تمرین ها و صحبت ها نتیجه چندان نخواهند داد. کمیته کار با دینی تاجیکستان تصمیم دارد که در دوام سال 2016 بیش از 2000 امام خطیب را به دوره های آموزشی شناخت افرادگرایان جلب کند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکیل کورس های کوتاه مدت برای شناخت جوانان افراطی از سوی کمیته دینی تاجیکستان و شنوندگان ارجمند. اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.
موسیقی